بررسی پیامدهای شهادت دانشمند هسته‌ای، آغاز شتابان رشد بازار سرمایه، ساماندهی بازار خودرو، رونمایی از قدرت جدید موشکی حزب الله، و موافقت مجلس با دو فوریت اقدام راهبردی و مقابله با تحریم. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 4 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع ساماندهی بازار خودرو. آقای دکتر وحید شقاقی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
خب شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. بندم سلام عرض میکنم خدمت هر دو تالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر. برگردیم به موضوع ساماندهی بازار خودرو و آخرین اتفاقات که افتاده در این بازار. شاهد هستیم که در بهار هفته های اخیر و حالا تأثیرات هم داخلی و هم بین‌المللی که بعضی از کارشناسان فهرست میکنن در خصوص چرایی کاهش قابل توجه قیمت خودرو در بازارهای داخلی. یه بحثی هم آقای رزق حسینی داشت در زمانی که در مجلس حضور داشت برای کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، که اشاره داشت یکی از اولویت‌هاش در وزارت سمت ساماندهی بازار خودرو هست و من مصاحبه‌هاش رو در همین چند هفته اخیر هم مرور می‌کردم. یکی از سرفصل‌هایی که آقای رزق حسینی بهش اشاره می‌کنه ضرورت شکستن انحصار در بازار خودروه. آقای دکتر به همین نکته اول بپردازیم که اساساً چقدر موضوع انحصار در صنعت خودروی ما یکی از چالش‌های اساسی هست در این رهگذر و به حال نتونستیم اونگونه که باید مصرف کنندگان بازار خودرو رو راضی کنیم.
بله ببینید، متاسفانه صنعت خودروی کشور ما به دلیل ساختار معیوبی که داشته عملاً در دهه 90 دو بار در دو تا تحریم با فاصله زمانی مشخصی عملا هزینه بیشتری رو دست مصرف کننده و کشور گذاشته. بله. ما افتخارمون اینه که خودروسازی ما ملیه، ولی فهم همه ماها اینه که کاملا با قیمت دلار همراهه و این بزرگترین آسیبی است که صنعت خودروسازی و مدیریت خودروسازی بر توده مردم داره تحمیل میکنه. یعنی اگر قراره که خودروسازی ما تحت شعاع قیمت‌های ارز و قیمت‌های خارجی قرار بگیره، یعنی الان قیمت خارجی منظورم دلاره و ارز خارجی است، خب دیگه این تفاوت چندانی با واردات خودرو نداره. یعنی دیگه ما مصداق خودروی ملی رو به نظر من از پس ما این رو برداریم بگیممون خودرو، دیگه ملیش رو برداریم به خاطر احترامی که به این واژگان قائل هستیم. میخوام بگم که من در هر دو تا تحریم، یعنی تحریم سال 90-91 و تحریم از سال 97 تا کنون، ما شاهد بودیم که صنعت خودروسازی ما همانند واردات خودرو و مشابه عمل کرده واردات خودرو عمل کرده و کمبود عرضه، مشکلات عرضه، افزایش قیمت ها، احتکار و و مسائل دیگر و چالش های دیگر رو بر عملاً توده مردم تحمیل کرده. پس مسائل خودروسازی ما کاملا هم روشنه آقای مجری. مسائل خودروسازی ما بله. از ضعف بهره‌وری و ضعف مدیریت، وابستگی به مدیریت دولتی و به عملا دستورپذیری از مدیریت دولتی در کشور، ضعف بهره‌وری و انحصارگونه عمل کردن، نبود رقابت در این سیستم و اون عدم شفافیت ها، همه اینا رنج میبره و ما باید تلاش کنیم که این صنعت هم رقابتی باشه، هم شفاف عمل کنه و هم ارتقای بهره‌وری داشته باشه و بتونه با رقبای منطقه‌ای خودش، حداقل نه کشورهای آسیای جنوب شرقی، با همین رقبای پیرامونی، کشورهای پیرامونی حداقل بتونیم ما رقابت داشته باشیم. این صنعت خودروسازی ما بیش از 50 سال
بله.
حدودا بیش از 40 اندی سال سابقه داره و زمانی که این صنعت در کشور ما به صورت مونتاژ وارد شد، در کشورهای آسیای جنوب شرقی هم این صنعت به همین صورت وارد شد، ولی الان تفاوت‌ها کاملا مشخصه. تفاوتی که این صنعت ما داره با کشورهای مشابه خودش در منطقه، در ضمن هم از منظر کیفیت، هم از منظر قیمت و مسائلی هم که ما خودمون داریم می‌بینیم، یعنی در تحریم‌های سال 97 تا کنون هم واقعا مردم رو دوباره آزرده کرد، کاملا هم پای افزایش قیمت دلار افزایش پیدا کرد و نشون میده که کاملا این صنعت ارزبری داره، ارزبری بالایی داره و شفافیت لازم هم نداره.
بله.
اگر ما بخواییم بگیم خودروی ملی، مفهوم خودروی ملی اینه که وقتی تحریم هم بشیم هیچ گونه مشکل ایجاد نمیشه، مثل بسیاری از کالاهایی که ما در داخل هم تولید میکنیم. نمیگم کالاهایی که در داخل تولید میکنیم نوساناتی نداشته، ولی آن دسته از کالاهایی که مواد اولیه و قطعات و تجهیزاتش داخلی بودند افزایش خیلی اندکی رو داشتند.
بله.
شما ببینید خودروی ما، خودروی ملی ما از چه عددی در سال 90 به چه عددی الان رسیده.
درسته.
در خودروهای مختلف و کاملا این همپای قیمت دلار افزایش پیدا کرده. من احساس میکنم که 60-70% کاملا با قیمت دلار کورلیشن یا همبستگی داره.
درسته.
و این بسیار بده برای صنعت خودروسازی کشور که اطلاق ملی هم روش داره. حالا
بله.
این دردی بود که می‌خواستیم ما به یه درد مشترک برسیم و اگر سوال خاصی ابهام خاصی هست من بتونم بیشتر توضیح بدم.
بله. آقای دکتر اشاره فرمودید به موضوع مدیریت دولتی صنعت خودرو تو دو تا خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا، که من به نظرم مشکلات بعدی هم مترتب هست بر همین علت اولیه. یعنی ما موقعی که راجع به انحصار صحبت میکنیم، اگر مدیریت این دو خودروسازی بزرگ در اختیار بخش خصوصی باشه، حتما اون انحصار شکسته میشه و حتما رقابت شکل میگیره. ما در قصه مثلا فوتبال هم داریم، دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال رو سالهاست مقامات کشورمون اعلام میکنن که باید واگذار بشه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته، چون به هر حال به نوعی حیات خلوت اونها محسوب میشه، توی عزل و نصبشون دخالت دارن و توی یکی دو سال هم بارها گفتن که ما اینها رو میایم سهامشون رو در بازار سرمایه عرضه میکنیم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. بازار خودروی ما هم، صنعت خودروی ما هم تو اون دو خودروساز بزرگ همین قصه رو داره دنبال میکنه. چرا آقای دکتر واقعا مقامات کشور منفرد از این که چه دولتی بر سر کار هست حاضر نیستن که صنعت خودرو رو واقعا مدیریتش رو واگذار بکنن به بخش خصوصی؟
خب ببینید، واقعیتش اینه که در حوزه واگذاری به بخش خصوصی چند تا محور مهمه دیگه. یعنی بحث اینه که شما بتونید این صنعت رو به نحوی واگذار کنی که بعد از واگذاری با مشکلات روبرو نشه. خب این یکی از مسائل ماست که متاسفانه در برخی از واگذاری ها هم ما شاهد بودیم، یعنی خود نحوه واگذاری و به اون اهلیت تیمی که بهش داره واگذاری صورت میگیره و توانمندسازی و حمایت‌هایی که باید صورت بگیره. خلاصه به یه بخش مدیریت این مسئله هست که یه مقدار مدیریتش هم خلاصه سختی‌های خاص خودش رو داره. خب این دوتا خودروسازی ما و این صنعت در شرایط کنونی بسیار بزرگ شده و سهم بیشتر داره. خب این یک واهمه ای رو در بحث واگذاری میتونه ایجاد کنه اگر اون مسیر درست واگذاری طی نشود. و مسئله دوم، مسئله عدم شفافیت ها و وضعیت عدم شفاف بودن بحث دارایی ها، تجهیزات، صورت های مالی. خلاصه این دوتا خودروسازی ما سالیان سال صورت های مالیشون باید شفاف بشه، عملکردهاشون باید شفاف بشه و تجهیزات و دارایی هاشون باید ارزش گذاری بشه، شفاف بشه. همه اینها مسائلی است که خلاصه وجود داره و فعلا اون بحث برنتابیدن شفافیت خودش شاید یکی از مسائل مهم در این مسئله باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از جناب عالی های دکتر شقاقی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به موضوع ساماندهی بازار خودرو. آقای دکتر شقاقی اقتصاددان پاسخگوی پرسش های مونده. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. خب از آن شنونده دومین بخش گفتگو رو می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم. رونمایی از قدرت جدید موشکی حزب الله سوژه گفتگوی من هست با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل قرباسی. دعوت می‌کنم گفتگو رو بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب از آن شنوندم تو خدمتتون اعلام کردم در خصوص رونمایی از موشک جدید حزب الله می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر صدرالحسینی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیختتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
متشکرم. آقای دکتر یه توضیح بفرمایید که رونمایی از موشک جدید حزب الله تحت چه شرایطی صورت گرفته، ابعاد و مختصات اون چه هست و چه تاثیرات راهبردی داره بر به حال تقویت ظرفیت‌های جریان مقاومت و جبهه مقاومت در مقابله با دشمنان در منطقه جمهوری رژیم صهیونیستی.
با نام و یاد خداوند متعال. خب یکی از موضوعات مهمی که جناب عالی هم در فرمانشاتشون بود این بود که این موشک بومی است و در حقیقت این نشان دهنده این است که با توجه به تحریم‌هایی که در طول دو سال گذشته به طور خاص توسط امریکایی ها بانک های مختلف لبنان رو به دلیل اینکه با در حقیقت حساب های حزب الله در اونها بوده تحریم کردن و بسیاری از منافذی که تصور می شد که حزب الله می تواند بعضی از در حقیقت کارهای اقتصادی خودش رو انجام بده و درآمدهایی رو کسب بکنه بستن و از یه طرف دیگه هم انتقال پول رو از کشورهای دیگر به لبنان مسدود کردند و با عنایت به این که رژیم صهیونیستی در حقیقت یک حامیان قدرتمند نظامی در دنیا داره و حزب الله از همه جهت به عنوان یک مجموعه تحریم شده هست، این اقدام و در حقیقت رونمایی از این موشک یک تحول بسیار بزرگ است. خب جناب عالی به این نکته هم اشاره فرمودید که این موشک میتواند در حوزه توازن وحشت بسیار برای رژیم صهیونیستی دچار اشکال بکنه، به دلیل اینکه خب با توجه به این مسئله که رژیم صهیونیستی از جهت سرزمین‌های اشغالی بسیار عمق استراتژیک کمی دارن و با توجه به فیلم‌ها و اسلاید‌هایی که حزب الله در طول چند سال گذشته مستمرن از قدرت شناسایی خودش توسط پهپادها از نقاط بسیار دور از دسترس مرز لبنان توانسته عکس‌ها و فیلم‌ها رو منتقل بکنه و اینها گاهی در فضای مجازی توسط حزب الله در حقیقت منتشر شده، خب همین اینها نشون دهنده اشراف اطلاعاتی و وقتی که توانمندی موشکی و برد موشکی و دقت موشکی هم داشته باشن قطعاً و یقیناً میتواند این توازن وحشت رو در حقیقت ایجاد کند به شکلی که تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای حزب الله و برای ملت لبنان در طول ایام گذشته بسیار کاهش پیدا کرده. با این اقدامی که انجام شد قطعاً این تهدیدات کاهش بیشتری خواهد یافت.
بله آقای دکتر، بارها مقامات رژیم صهیونیستی اذعان کردند به آسیب پذیری در برابر توان به حال عملیاتی جنبش حزب الله. بفرمایید که رمز و راز این موفقیت های جنبش حزب الله لبنان در مقابل با رژیم صهیونیستی چه است، با توجه به اینکه خب ما یک برگ زرینی در جبهه مقاومت داریم به نام جنگ 33 روزه که به حال با مقاومت و غیور مردی به حال نیروهای حزب الله واقعا رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش شکست شد.
ببینید یه نکته اساسی قبل از اینکه به تجهیزات و در حقیقت ابزار مختلف نظامی مرتبط بشه، با به سخت افزار مرتبط بشه، به دو موضوعی مرتبط میشه، یکی مغزافزار و یکی نرم افزار. این خیلی مهمه. ببینید جناب عالی به عنوان یک کارشناس مبرز کاملا مطلع هستید که موضوع جنگ شناختی یکی از مسائل بسیار مهمی است که در حد اعلای جنگ روانی قرار داره. مجموعه حزب الله دشمن رو خوب شناختن و اعتقاد دارن که این دشمن هر لحظه بیداره و هر لحظه مترصد این هست که بتواند به سرزمین خودش اضافه کنه، سرزمین لبنان رو تصرف کنه، به مواضع حزب الله حمله کنه.
بله.
وقتی که کسی متوجه این موضوع باشه که میخوان به خانهش حمله کنن، به هویتش حمله کنن، به داراییش حمله کنن، لحظه چشمها رو نمیبنده، بالش پرغور رو کنار میگذارد، همبستگی پیدا میکنن و با توجه به نوع دشمنی که از دشمن خودش سراغ داره خودش رو آماده میکنه. یعنی اینها هیچ کدوم ابتداعا به تجهیزات مرتبط نمیشه جناب آقای عسکری.
بله.
این باور، این انگیزه برای مقابله با دشمن. خب خود جناب عالی مستحضر هستید، عده‌ای ممکنه در نقاط مختلف از جمله در جمهوری اسلامی بگن آقا دشمن توهم است، وجود خارجی نداره دشمن.
درسته.
اما حزب الله به دلیل اینکه با گوشت و پوست و خون خودش حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی رو درک کرده، ملت لبنان و در رأسش حزب الله میداند که یک دشمن خونخوار وجود داره و این گرگ گرسنه خوناشام لحظه از غفلت ملت لبنان، ارتش لبنان، حزب الله که اینا همگی به هم دیگه متصل هستن مانند یک منظومه،
بله،
کوچکترین غفلت سوء استفاده خواهد کرد. بنابراین برای این اساس رفتن و نقاط ضعف دشمن خودشون رو پیدا کردن، بر اساس نقطه ضعف دشمن خودشون رو قوی کردن و امروز به این نقطه‌ای که جناب عالی حالا در جنگ 33 روزه در سال 2003 که تا الان نزدیک به 17 سال داره ازش میگذرد، زمین تا آسمان توانمندی حزب الله برای مقابله با این دشمنی که او رو دشمن میداند، نقاط قوت و ضعف او رو به خوبی میداند، بر اساس نقاط ضعف و قوت او خود رو تقویت کرده، کاملا ملاحظه میفرماید که جناب عالی میفرماید بازدارندگی و درست هم.
بله.
و این اقرار از خواهی میکنم چون جناب عالی اشاره فرمودید به درستی و اقراری که نه فرماندهانی که در حال حاضر هستن، بسیاری از فرماندهانی که استادان فرماندهان فعلی هستن که اینها از زیر دست اونها در حقیقت درجات نظامی رو گرفتن و امروز فرماندهی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی رو در رده های مختلف نظامی دارن، اونها دارن اقرار میکنن که ما در یه جنگ در حقیقت تمام عیار با حزب الله، نه اینکه موفق نخواهیم شد، بلکه بخش قابل توجهی از هویت و توانمندی و همه آن چیزی که اسمش رژیم صهیونیستی است رو از دست خواهیم داد. ببخشید.
بله، خیلی سپاسگزارم از جناب عالی دکتر صدرالحسینی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
منم از جناب عالی عسکری تشکر میکنم و همچنین از همکارانتون و شنوندگان.
سلامت باشید، شب شما بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به افزایش ظرفیت‌های دفاعی جنبش حزب الله لبنان. آقای دکتر صدرالحسینی از کارشناسان مسائل منطقه پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترور شهید فخری زاده گفت انتقام بازدارنده از دشمن ضرورت انکار ناپذیر برای کاهش فشارها بر مردم است. آقای قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن دهم آذر روز مجلس گفت روز مجلس همزمان با سالروز شهادت شهید بزرگوار آیت الله مدرس است، مجاهدی وارسته که در عمل به وظایف نمایندگی و فعالیت به نفع مردم الگوی اصلی همه نمایندگان در تمامی ادوار بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد میراث گرانبهای شهید مدرس آزادگی، تدین، وارستگی و تلاش برای منافع مردم در تمام لحظات ایفای وظایف نمایندگی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای در محکومیت ترور شهید فخری زاده تاکید کردند احیای صنعت درخشان هسته‌ای کشورمان از طریق پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و جلوگیری از ادامه رژیم‌های بازرسی بی‌سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. علی کریمی فیروزجایی در نشست علنی صبح امروز مجلس این بیانیه را که به امضای نمایندگان مجلس رسیده است قرائت کرد و در بخش پایانی این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسلامی به عنوان صدای ملت اعلام می‌دارد که این انفعال‌های پی در پی برای ایران اسلامی ارمغانی جز حوادث بیشتر، تنش‌های عمیق‌تر و ضربات دردناک‌تر نخواهد داشت و مقتضی است چنین جنایتی پاسخ فوری و پشیمان کننده‌ای را دریافت کند. ساعت 19:26 است. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده، به رغم ریزش‌های فراوانی که در ماه‌های گذشته تقریبا از اواسط مرداد داشتیم در بازار سرمایه و نگرانی‌های زیادی که به هر حال مردم مشتاق داشتن در بازار سرمایه که در ابتدای سال ما به هر حال در باغ سبز رو نشونشون دادیم، روزانه بین 100 تا 150 هزار نفر کد بورسی گرفتن وارد بازار سرمایه شدن، بعد از اواسط مرداد ما به هر حال ما شاهد پاییز بازار سرمایه بودیم چند ماه قبل‌تر از رسیدن فصل پاییز. این روزها تقریبا 3-4 روز اخیر ما شاهد سبز بودن بازار سرمایه هستیم. به نظر میرسه که خب یه رشد شتابانی هم بازار بورس پیدا کرده. امروز اگه اشتباه نکنم بیش از 30,000 تا شاخص افزایش پیدا کرد. علت این موضوع میخوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر محسن زنگنه از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر. ما خاطرمون هست که به هر حال ظرف ماهای اخیر و هفته‌های گذشته مجلس با دعوت از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به هر حال از اونها خواست که به این وضعیت نابسامان بورس سامانی بدن و مردم رو از این بی‌اعتمادی شکل گرفته خارج بکنن. الان ما شاهد هستیم تا این چند روز به هر حال شاخص به بالای 1,300,000 تا رسیده و تا حدودی به هر حال نمادهای مختلف هم دارن روند سودی رو طی میکنن. بفرمایید که این اتفاق تحت چه شرایطی داره رخ میده؟
بله، عرضم به حضورتون که ما اون مدتی که ریزش داشتیم یه بخشش خب بالاخره تحلیلگران میگفتن که حباب‌هایی که در بازار به جهت اون فضای هیجانی ایجاد شده و تا حدودی هم اوائل اون ریزش ها درست بود، اما از یه جایی به بعد که تقریبا دیگه نمادها و شاخصها به اون حد معمول خودش رسید و اگر حبابی هم داشت خالی شده بود، بیشتر مشکلات برمیگشت به این که مردم به جهت به اصطلاح سیاست‌گذاری های متعدد و عدم هماهنگی بین وزارت اقتصاد، وزارت سمت، وزارت نفت و ناهماهنگی که در خود دستگاه‌های دولتی در سطوح عالی بود، تصمیماتی که بعضاً یک شبه گرفته می‌شد و خیلی از این مسائل، مردم بخش حقیقی که امروز دیگه در بازار بخش قابل توجهی هستن، اینها عملاً خوشبینیشون رو نسبت به بازار از دست داده بودن و خود همین هم باعث شده بود که ما علارغم این که حالا وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم تلاش زیادی میکرد، اما ما هر روز شاهد سیگنال منفی به بازار بودیم. اتفاقی که تو این چند روز تقریبا از 18 برج ماه گذشته تقریبا روند سعودیش و بازار شروع کرد،
بله،
من فکر میکنم چند تا عامل کنار هم اینها این اتفاق رقم زد که مجموع این عوامل باعث شد که اون نگاه خوشبینی و امید مخصوصا بخش حقیقی به بازار زیاد بشه. نکته اولش بالاخره باید این رو قبول بکنیم که وضعیت به اصطلاح ناهماهنگی که بین دستگاه‌های دولتی بود،
بله،
با اقداماتی که بعضا مجلس انجام داد و جلسات مفصلی رو ما در مجلس داشتیم، خود دولت اقداماتی رو انجام داد، تقریبا این هماهنگی به یک سطح خوبی رسید. یعنی مثلا در بعضی از با نمادها مثل نمادهای فولاد، سیمان، پتروشیمی، نفتی‌ها، اینها بالاخره این ناهماهنگی‌هایی که دیگه رو نمی‌خوام برگردیم به عقب، ظرف این مدت مردم احساس کردن و واقعا هم همینطور بود.
بله،
یه مقدار هماهنگی ها بیشتر شد. نکته دوم تقریبا ثباتی است که در قیمت ارز اتفاق افتاد. حالا فارغ از این که قیمت ارز باید چقدر باشه که یک بحث دیگه است، اما خب بالاخره این پیوند زدن مسائل کشور با انتخابات آمریکا و اینها یک به اصطلاح نااطمینانی رو در بین بازار تقریبا در یک ماه گذشته ما داشتیم. خب تقریبا خود ثبات قیمت ارز، مخصوصا حتی دیگه این قضیه اخیر هم که شهادت این دانشمند هسته‌ایمون شهید فخری‌زاده هم اگر دقت بکنید تقریبا بازار خیلی واکنش نشون نداد و این نشون میده که بازار تردن به یه ثباتی تو قیمت ارز رسیده و این تأثیر داره در عملیاتی که در بازار افراد دارن انجام میدن.
بله،
و خود اقداماتی که به نظر من دولت انجام داد، به خصوص خبرهایی که خب مطرح شد در باره هم صندوق دارایی ها و هم یه مصوبه رو هم مجلس در بحث کالاهای یارانه معیشتی داشت که اگر مستظر باشید، اونجا ما مصوب کردیم که حدود 30,000 میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای این تر از طریق فروش سهام شرکت‌های حالا نفتی به اصطلاح بانکی و غیره از طریق بورس در